بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسی قبل جواب این شبهه که چرا اسامی معصومین علیه السلام در قرآن نیامده مطالبی بحث شد و معلوم بود که با توجه به این توضیحات اصلا کسانی که چنین شبهه را ایراد می کنند خیلی از قرآن بیگانه هستند و هنوز ابتدایی ترین روش آشنایی به روش تربیت قرآن را نمی دانند و فرض شد که قرآن خودش به عبارتهای گوناگون تأکید دارد بر نقش عقل در تشخیص مسائل و حق و باطل که بیش از 50 جا به عنوانهای مختلف درباره اهمیت عقل، حالا این جدای از نقش فکر، نقش بصیرت، نقش معرفتهای عوامل دیگر، نقش دل، نقش لب عقل و اینها جدای از اینها، اون ابتدایی تر مرحله این که انسان بایستی از قرآن بهره بگیرد تقویت عقل، چه به برشت عقل بتواند معیارها را بشناسد و با معیارها راه خودش را انتخاب کند و موضع‌گیری خود را با اشخاص مشخص نماید. و عرض شد که قرآن امت قرآنی را بر اساس این قاعده توجه داده به قصصی که از امتهای گذشته نقل می کند در رفتار انبیا با مردم به لحاظ ضعف این بعد امتهای گذشته اونها را با آیات و معجزاتی که در میدان حواس پنجگانه انسان بود اینها را توجه به حقایق می‌کرد. معجزات اونها بیشتر محسوس حس حیوانی بوده، یه چوب دستی اژدها بشود تا این با این حس چشم بینایی سر خودش بفهمد که این حقه. تازون هم باز با این همه وسواسی ها و عناده ها با چشمش ببیند که این مریض سالم شد، با چشمش ببیند فلان شد. و عرض شد اینها مربوط به امتهای گذشته بود که باید معجزات و آیات حس در حواس پنجگانه حیوانی باشد، اما امت قرآنی دیگر یک تحولی در نظام خلقت اصلا آفرینش ایجاد شده و آن نقش عقل در تشخیص انسان هاست. نیاز به این مسائل حسی به اون معنا اصلا وجود نداره. از باب مثال کسی که در یک شهر شلوغی میخواهد در یک اداره ای در یک اتاقی از اون ساختمانش کسی رو ببینه، یک کارمندی رو باش سرکار کاری داره با اون. حداقل از ابتدایی ترین آگاهیه که در حد علم نهضت سواد آموزیست، اگر بهرمند بشود خیلی راحت تابلوی خیابان را میبیند، خیلی راحت یک راست تابلوی اون کوچه فرعی را میبیند، از اون تابلو خیابان شماره فلان را میبیند، تابلو اداره را میبیند، تو اتاق شمارش رو میبیند، اسم اون آقا در کدام میز هست، یک راست میره. به همون مقدار از اطلاعات سواد نهضت سواد آموزی، این بی‌نیاز از این هست که تا یک کسی این پیچ و خمه ها رو بهش دستش بگیره نشون بده. اما کسی که از همین مقدار هم از آگاهی برخوردار نیست، اصلا تو اولین خیابان درودی اون شهر گم می شود. چقدر مشکلات داره رو دستش بگیری تا خود اون اداره رو پیداش کنه. تو اداره بره تو ساختمانش گم میشه. یک آشنایی، یک مرتبه از آشنایی با سواد نهضت سواد آموزی اینقدر این رو بی‌نیاز کرده از خیلی از عوامل حسی راه نمای برای او. با نشان یک عدد، با نشان یک تابلو راه یک راست برش مشخصه. حالا وقتی نیست که دیگر بیاین بگوین که آقا قرآن به این دلیل حق است که فلان آیه رو خوندیم فلان مریض یه راست بلند شد خوب شد، این مال مربوط به امت فقط قبل از قرآن بود. استفاده از قرآن، موضوع قرآن این است که ما همین آیاتی که فرموده رو ابتدایی ترین صورت اون آیات رو ما عمل بکنیم تا تغذیه عقل پیدا بکنیم، عقل به سرعت رشد بکنه. همین مقدارش عقل رشد میکنه اصلا میبینه که این تابلو چی داره میگه، این تابلو کدوم کوسه رو میگه، کدوم شخص رو پشت میزه، کدوم شخص باید بره. خب ما از این مرد ازازت بکنیم، از این مرد بگیم آقا چرا مثلا مثل مرزی که نسترش رو نخوره دکتر، بعد بگه آقا دکتر خوب نمیشه. بس ما عمل کردیم، نه دستورات خیلی شاک و سنگین، همون ابتدایی ترین راهنمایی تربیت قرآن را. و عرض شد که این بنای خود قرآن هست. جلسه قبل بحث آیات محکم متشابه رو عرض کردیم و مطالب دیگری که در تتمه اون بحث میخواهیم باز از خود قرآن، خود خطبه حضرت که توجه به این مطلب مهم داشته و در واقع پاسخ به این سوالات بوده، از خود کلام حضرت در خطبه استفاده کنیم. می‌فرماید معاشر الناس تدبر القرآن افهموا آیاته وانظروا الی محکماته. نا کلام خود حضرت در این خطبه. دنبال نری که چرا اسم علی علیه السلام قرآن نیامده، تدبر فی القرآن، افهموا آیاته. شما دنبال این کار برید، بعد ببینید که براتون ثابت میشه که جانشین مثلا پیامبر خدا علی علیه السلام است، برات معلوم میشه میبینی حق این طور هست یا نمیبینی. افهمو وندرو الی محکماتهی، شما محکمات رو برین دنبالش، از اون زمینه انحرافات باطنیتون، از اون نفسانیات و حسادت و چه و چه اینا رو بذارین کنار و بعد ببینی که مطلب حق براتون روشن میشه یا نه. ولا تتبعوا متشابهه، دنبال اینها نرید متشابهات رو. فبالله لن یبین لکم زواجره ولن یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مصعده الی و شائل به عضده و رافعه بیدی و معلمکم. قسم به خدا اون چه همچه شائن متشابهات رو براتون تطبیق میده به محشمات و درست تطبیق بده، مطمئن تطبیق بده، تفسیر این را برایتون بیان کند و مطمئنانه باطن را برایتون نشان بدهد، اون هم که دنبال این هستید، اون باز در دست این کسی هست که من او را بلند کردم، دستش رو بازویش رو بلند کردم و به شما دارم نشان میدهم، اعلام میکنم که ان من کنت مولا فهذا علی بن مولا و هو علی بن ابی طالب اخی و وصیی و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه. اون که شما دنبالش هستید اون همین هست که من دارم این رو بهتون نشون میدم، مشخصم شخص و شخصیت و عین او را. در یک سایه دیگر باز برای پاسخ این سوال توجه به معیار قرآنی می‌فرماید اسم به نام اسم نرین که چنین سنان برین عقلتون رو تقویت کنید و قرآن رو خوب بشناسید، اونگاه خواهید دید که هر آیهی که درباره این که خدا از چنین اشخاصی راضی هست، خدا از چنین افعالی راضی هست، خدا از چنین ایمانی و مؤمنی، این آیه مربوط به ویژگی های اون مؤمن هست، شما برید اونها رو بگردید پیدا کنید، خواهید دید که تطبیق میکند با این شخصی که من دارم براتون نشون میدم. اینها رو برید عقلتون رو به کار ببرید، با معیار اینها رو بسنجید. و ما نزلت آیت الحزن فی القرآن الا فیه، هیچ آیه‌ای که در آن اظهار رضایت خدا از یک کسی باشد نیست مگر در حق علی. برید این رو تطبیق بکنید، برید این رو بررسی بکنید، نمیشه فلانی چیز اسمش چیه فلان پر کدوم تاید از اون قبیلهه. برید ولا خاطب الله الذی آمنوا الا بدع بهی، ببین این واقعیت رو تحقیق کنید که هیچ آیه‌ای درباره یک مؤمنی که خدا اون رو تأیید فرموده، ویژگی مؤمن رو فرموده، هیچ آیه نیامده مگر اولین شخصی که مورد نظر بوده از مؤمن این مصداق آیه تطبیق بکند بهی درباره این شخصه. اینها رو بیارید تطبیق بکنید. ولا نزلت آیت و مدحن فی القرآن الا فی، شما همه قرآن رو بگردی که درباره کسی که خداوند اون رو مدح کرده، خداوند نمره قبولی داده، نمره عالی داده، اون آیه ها رو بگیرید بیارید در زندگی این شخص تطبیق بدید، خواهدی که دقیقه به این تطبیق میکنه. خب پس نظر از این که خداوند در قرآن متشابهات آورد و در بحث ولایت هم این معنا رو با معیارها فرمود برین پیدا کنید، تا این که این زمینه افراد که در زمینه آنها انحراف است و آنهایی که واقعا تشنه حق هستند خب اینها در این عالم خود به خود جدا بشود. بنابراین نیست که حتما باید همه انسان ها به بهشت بروند و بنابراین نیست که همه انسان ها به جهنم بروند. بنابراین هست که این میدان مسابقه است باز شده که هر کس از درون خودش دارد در گوارش این عالم خلقت کدوم مسیر رو انتخاب میکنه. این عالم هستی یک کپیش با یه شماره خاصی همون انسان هست، این همون کاراش نظام آفرینش میشه، یه کپی اون کل حساب کنم انسانه. این لقمه ای را که پاک و تمیز و طیب هست انسان فرو میبرد، این لقمه هست که در این گوارش انسان چه مقدارش سعی میکند برود تبدیل به گواهی انسان بشود، تازون هم در چه مراتبی، قوه چشم، قوه گوش، مغز، فلان، عضلات، چه مقدارش نتواند و نخواهد و از این جهان وجودی این عالم دفع بشود و بالاخره نجس بشود و برد برای همیشه بی‌نهایت عدم بشود. این لقمه‌ای که در گوارش انسان قرار می‌گیرد، خداوند سیستم آن را طوری آفریده که در آن گوارش هر کدام جزء غذا کدوم خاصیت خودش رو اونجا پیدا کند. این عالم هر انسانی که وارد می شود پاش و طیب و طاهره. حالا از این به بعدش این لقمه ها، این افراد که وارد گوارش این عالم شدند، در چه وضعیتی خودشون رو حرکت بدهند، یا بروند به اون طیب و طاهر یا دفع بشوند و نجس بشوند. این بنای این نظام آفرینش میده و قرآن این رو به صراحت بیان میفرماید. میفرماید البته حضرت از آیه سوره آل عمران آیه 179 این رو استناد میکند به این آیه کلام خدا در خطبه اینطور میفرماید: معاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن ليذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. آی مردم، منتی ندارد، این یه راه یک حزب گروهی نفسانی متعارف حکومت‌های انسانی نیست که منتی بگذارید بر من اومدم دنبال پیرو شما شدم، من شیعه شما شدم، من راه شما رفتم. منت نگذارید برای خودتونه. ما داریم علایم رو داشتن نشون میدیم این جاده. میفرماید ما تمام علائم رو دقیقا نشون دادیم. حال این آقای راننده هست که خودش رعایت میکنه، سالم میرسه، خوز میده رعایت نمیکنه اون علامت رو، سرعتش رو رعایت نمیکنه، در پیچ فلان رعایت نمیکنه، میره ته در خودش میره. مربوط به اداره راه، مربوط به حکومت دولت، اجلس مشکلاتی پیش میاره، اما مربوط به خودش. الان تون دره دست و پا میزنه، ناله میزنه، خودشه. اون یکی سالم میره خودشه. علائم خیلی واضحه، منتی به نداره که خب آقا ما این علائم شما خوب رعایت کردیم، به ما یک جایزه‌ای بدید، مثلا خود سالم موندید. خداوند علائم رو نشون داده. حضرت می‌فرماید ما در این خطبه ریز مسائل رو باز میکنیم، توضیح میدیم، همه مطالب رو واضح روشن. حالا خودت هستی که میخواهی در این آزمایش ها جدا بشید، جزء خبیثه ها بشید، جزء نجاسات و کثافت دفع بشی از این گوارش عالم، میخواهی جزء طیب ها بشید، خودت هستی این. و چرا اینطور هست؟ چرایش قابل درکه، ما در این عالم نیست. بلذا خدا میفرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند اصلا آگاهی نداده در عالم غیب چه خبره، سر این مسائل چی هست. همچنان که لقمه نمیتواند بفهمد که این انسان این رو میخورد نیروی چشم میشود، نیروی مغز میشود و سر اون برد چه علمی از اون علم چه ها در این آدم تحولات و چه حقایق. این یه لقمه نظام آفرینشش درجه وجودیش پایین‌تر و پست‌تر و ضعیف‌تر از آن است که بتواند حقایق که در آدم الان هست متوجه باشد. این لقمه ای که به این گوارش این عالم افتاده، این یه لقمه بیش نیست در گوارش این عالم، این هنوز ذهنیت وجودش، درک شعورش به اون نمیتواند برسد که در نظام هستی چه خبره و اسرار این عالم چیز. خدا اجازه نداده هر کسی به این اسرار را پیدا کند مگر اینکه از این عالم بیاید بیرون و فراتر برود و اون یک استثناءاتی که خداوند در جای دیگه در بارش می‌فرماید. خب پس این مختصر جوابی بود درباره کسانی که شبهه می‌کنند آقا چرا نام اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیامده است. بر اساس خود کلمات حضرت در این خطبه‌ای که به اینها پاسخ می‌دهد و عرض شد که یکی از اصلی ترین معیار در حقانیت جانشین حضرت و خلیفه حضرت این است که از طرف خدا باید نسل بشود و بلکه گفت این که اصلی ترین شاخص و شرط و معیار اصلا همین است، بقیه در واقع شعاع این اصل قرار گرفتن، اون امتیازات و شرایط و شاخص هایی که برای یک خلیفه مسلمین لازم هست. اصل همین هست که باید از طرف خدا این نسل بشود. باز در این باره مطالب جلسه قبل عرض شد و عرض شد که منظور از نسل نه اون نسل که پادشاه پسر خودش را ولیعهد نسل می کند، یه همچون نسلیه. این نسل شباهتش انتصابیست که از خورشید به ما نورش انتصاب پیدا میکنه و یک حقیقتی است که در یک وضعیت دیگر به جانشینی خورشید در شب تاریک همان نور رو دارد میگیرد و در اون نصب شده و آن را منعکس میکند. یک نوری مستقل و جدا و در مقابل یک نوری یه نور دیگری باشد نیست. حکومت در حکومت در بینش شیعه حکومتی نیست که پیامبر صلوات السلام علیه که حکومت داشته باشد و جانشمو هم حکومتی با دیگه دیروز پدرش یک نوع روشی داشت امروز اون دیگه رفت، این هم حکومتیست مستقل با روش خودش. یک حقیقت است در عالم حکومت میکنند و آن نوری هست که از طرف خدا دارد جاری میشود. که همین مطلب رو حضرت باز صراحتاً در همین خطبه توجه داره، به اون عنایت داره، میفرماید معاشر الناس النور من الله عز و جل مسلوکون فیه ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل منه الى القائم المهدی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خب ادامه خطبه در این زمین مفصل هست که شاهد مثال من این قسمته. فرماد ای گروه مردم، نوری از طرف خدا، خدای عزوجل مستقر شد در من فیه، و اون دیدی که من چی بودم و چه کار کردم و زندگی و حکومتم، تمام هرچی از من صادر می شد در واقع آن نور بود. ثم سپس بعد از اینکه من از بین شما میرم، این نور فی علی ابن ابی طالب انتقال پیدا میکند، نسبی میشود، قرار داده میشود، مستقر میشود در علی ابن ابی طالب. پس نسب از دیدگاه شیعه جانشینی پیامبر خدا، نه اون حکومت هایی که برای انسان بازی در میارن، نمیدونم گردن کلوختی میکنن، ریاست میفروشن، چنین و چنان از این قبل چیز هاست، اصلا جنسش فرق میکنه. این یه نوریست که اون به چی منتقل بشود. حکومتی که برای انسان ها میکنن آن نور میکنن، راه نما که برای انسان ها میکنن، مدیریت که زندگی انسان و عالم را میکند، آن نور دارد میکند. در چی این قابلیت باشه که آن نور دست انتخابات بشر نیست، دست گروه و قبیله و طایف و منعرفا و تعصبات فلان نیست. نورون ان نور، آن نور یه نور مشخصیه که از طرف الله عز و جل مسلوکون فیگر در وجود من مستقر شد. ثم پس از اینکه من گذر کردم فی علی ابن ابی طالب، ثم وقتی این هم رفت، آن نور انتقال پیدا می کند، نسل می شود فی نسل منه، در نسل او، که در جاهای دیگر این خطبه اون نسل رو به چند جا مشخصا باز کرده که این نسل چی هست و اسامیشون و مثالی که مشخصاتش رو فرموده، تا آخرین شخصی که این نور دیگه از اون به کس دیگری منتقل نخواهد شد الا و انتهایش اون فرزند ما حضرت مهدی علیه السلام است. شهد خب در بقیه خطبه توضیحات در زمینه می فرماید که باز این بربطش قسمت های بعدی بحث. پس در این قسمت بحث نسب و انتصاب این ولایت و این امامت و این حکومت و این خلافت از طرف خداست و به خاطر اهمیت این ویژگی در این خطبه حضرت به عبارت های مختلف چند بار این رو تکرار فرموده که ما به تناسب موضوع بحثمون اینها رو به لطف خدا از روش میخوانیم. می فرماید هو علی بن ابی طالب اخی و وصی و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه. این برادرم، جانشین من، وصی من، چه موالات او را، سرپرستی او را، ولایت او را، اطاعت از ولایت او از طرف خداست که بر من نازل شد که به شما این را برسانه. در یک جای دیگر می فرماید در همه خطبه: معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله، وقبلوه فقط نسبه الله. ای مردم، او را برتر بدانید که خدا او را برتر کرد و به او اقبال کنید و از او پیروی کنید. پس به تحقیق خدا او را نصب کرد بر این مقام. باز در یک قسمت دیگر از این خطبه می فرماید: اللهم انك انزلت الايه في علي وليك عند تبيين ذلك ونسبك اياه لهذا الى اخر. اون همون آیه اکمال دین هست که اون را قرائت می فرماید در خطبه و می فرماید: خدا تو هنگامی که خواستی این مأموریت، این نسب را که در هنگام تعیین کردن ایشان به این مقام بیان می کردی، طبیعی می فرمودی و در حال نسب او به این مقام، این آیه را نازل کردی که استناد به این آیه می فرماید و نسب که ایابو. در یک قسمت دیگری از این خطبه باز می فرماید: اِنَّهُ خَلِیفَتُ رَسُولِ اللَّهِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْإِمَامُ الْهَادِي مِنَ اللَّهِ. این چه امام هادی هست، این امام بودن او من الله، این چه امیر المؤمنین هست، چه خلیفه رسول خداست، اینا همه من الله، نسبش از طرف خداست. فردر جای دیگر باز در این خطبه می‌فرماید: وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا فَرَضَ طَاعَتَهُ. بدانی که البته خدا او رو نسب کرد بر شما ولیًا به امامًا، ولایت امامت او را. چقدر دقیق حضرت در اینجا بهانه‌ای برای تفسیر و تعبیرش برای مغرضین پیش بیاید سوء استفاده کنند نمیگذارد. لفظ ولی، واژه ولی را که یه شده امکان دارد معنی‌های متفاوتی از آن برداشت کنند که میکنند از روی غرض، بل ما خطبه قدیر را قبول داریم، مطلب مشخص، اما منظور از ولایت من رو دوستش بدارید. خب حضرت در خطبه جا نگذاشته برای اینجور مغلط بازی ها. مترادف اگر معنای ولایت معنی های گوناگون دارد، قرینه آورده تا این بهانه ها رو قطع کند، مطلب رو واضح کند که منظور از ولی کدوم معنای ولی هست. ولیان و امامان با آوردن محکم امام معانی متشابه ولی رو کنار زد و واضح کرد که شما که اصل این خطبه رو قبول دارید، شما که در لغت ولایت من کنت مولا میخواهید اون معانی مترادف را بیارید و به اشتباه بندازید، در خود خطبه اگر غرض نداشته باشید محکم و صریح و واضح پشت سرش فرموده منظور از دلیل امامن. بعد فرموده فرض طاعته، در بحث معنای دوستی در ولایت بحث طاعت نیست، که با یک کلمه فرض طاعته چندین معنای محکم را در اینجا بیان فرموده تا راه برای هر سو استفاده از متشابه ولی بسته بشه. اولا معنای طاعت، ثانیا معنای واجب شدن بر طاعت، فرض طاعت او یعنی اختیاری هم نیست که بگید بعد این هم یک جریانی بود در حدث پیش افتاد، پیش اومد در تاریخ حادثه ای، نه، فرض طاعت او. و در بعضی قسمت هایی در اون خطبه هست که بعد از بحث نسل ولایت که آورده خیلی تهدید و توبیخ و در حد مزازات و لعن در بعضی جاها هست که همینطوری وا نگذاشته ما را به حال خودمان، که حالا میخواهید انتخاب بکنید میخواهید نکنید، اگر چه خودتون انتخاب نکنید به اصطلاح خبیث خواهید شد، اما خباثت چیزی نیست که خیال کنید چیز لذت بخشیه. اگر اینقدر غرض و مریضی عقل و چشمتو کور شده و نمیگذارد متوجه بشید چه راهی داری انتخاب میکنید، بدانید اون خبیثی که گفتیم آثاری مزازات ها و عذاب ها را دارد و اون لقمه ای که بخشی از آن برود قوه مغز بشود کجا و از اونجا برود به فضاهای بالاتر و اون که نجس باشد و از بین برود اون مکان با اون مکان کجا، منتها چون آگاهی از خودش ندارد حالا برایش مهم نیست. اما این انسان که خبیث شد یک روزی خواهد آمد که خودش از وضع خودش آگاهی پیدا خواهد کرد، کما اینکه حس بویایی گرفته شده در همون نجاسات زندگی میکنه عین حالش نیست، همون که حس بویاییش باز شد اونگاه ببینیم چه خبره. این انسان اون حس بویایی که خودش از خباثت خودش احساسی داشته باشد تا ندارد بیخیال است، ای بسا افتخارم می کند، اما اون لحظه که بالاخره زمانی از روزگار خواهد آمد اون حس براش باز خواهد شد، اونگاه خواهد دید که چگونه خودش از خودش چه عذابی رو دارد می کشد. و رضا حضرت در اینجا می فرماید معاشر الناس اینهو امام من الله و لن یتوب الله علی احد انکر ولایته و لن یغفر له حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الآباد و دهر الدهور فحذروا ان تخالفوا فتصلوا نارا وقودها الناس والحجاره. این از طرف خدا نصب شده به مقام امامت و هرگز توبه هیچ کسی را که اون ولایت را انکار کند خدا قبول نخواهد کرد و هرگز کسی را که انکار کند آن ولایت را نخواهد آمرزید. حتما علالله ان یفعل، اصلا سنت خدا بر این است که هر کسی مخالفت امر او را بکند او را عذابی دهد، یک عذابی دردناک، اون هم همیشگی ابدالآباد دهر دهور. پس حالاش اینطور است، بترسید از این چه مخالفت او کنید تا این چه به اون آتشی فرو میرید. آتش من آتش چه در قرآن فرموده آتش چیره آن ناس و سنج است. و باز در یک جای دیگر می فرماید ثم من بعدی علیون ولیکم و امامکم به امر الله ربکم، که بعد از من علی ولی شما و امام شما. بازم در همون توضیح کنار ولی امام رو می آورد تا اون معانی مشبه را کلن کنار بزند. به امر الله ربکم، به این ترتیب حدود 8 جا یا 7 جا بلکه 9 جا به عبارتهای گوناگون که دقت بکنیم، حضرت در یک خطبه به صراحت انتصاب این که جانشین پیامبر و خلیفه مسلمین باید از طرف خدا نصب بشود در اینجا با اون عبارتها بیان فرموده. و اینجا یک نکته قابل توجه هست که حالا ترسم که وقت نرسه، که در این قسمت می فرماید این بعدی علیون ولیکم و امامکم به امر الله ربکم. خب این عرض شد که کلام معصوم علیه السلام مخصوصا در یک خطبه اینجوری حساس، سرنوشت ساز، سرنوشت امت اسلام بلکه جهان بشر در حکومت هستی، با چنین اهمیتی اینطور نیست که مثل سخنانی فرد عادی فرض بکنیم بگیم همینجوری به ذهنشون اومده همینطور. جا دارد که کلمه کلمه این خطبه عمیقا تحقیق بشه، بررسی بشه، جرد نجری بشه و تازه هر زم عمیق‌تر فرو بریم هنوز اون عمق حقیقت خطبه چی هست شاید نتوانیم برسیم. بنابراین اینها تصادفی نیست که فرمود به امر الله رب بکن در حالی که بعضی جا فقط امر الله رو فرموده. این توضیح بیان این که امر الله آورده بعدش ربکم آورده، خب این مختصر توضیح میخواهد اما زاهد وقت نرسه باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شادی ارواح مقدسه حضرات معصومین علیه السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام معصوم صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای سلامت و تعجیل و ظهور آقای امام زمان علیه السلام، پیدار خاصی گذاران مخلص اسلام، علمای ربانی، بخشن مقام معظم رهبری از اطاعت الله رزمای خامنه ای صلوات حق برای مرفت گناهان، گناهان زرف و گوب، خوفی که تزشه نفس، خوفی که درش معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام، نحسن اسرائیل، امریکا، منافقی و نیجیلی سلوات کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جلسه که سرور بزرگوار عزیزمون مختصر مطالبش اینجا توضیح فرمودن شاید مطلب خورده بود، روشن نشده بود. این قرض از توصیه این جلسات اینطور نیست که توسعه پیدا کنید به اون معنایی که شاید در بعضی جلسات میشه نظام تبلیغ و اطلاعیه و کبیل مسائل. این جلسات توسعهش به همون از شما از خدا کمک بخواهیم، عمل کنیم، برنامه ها رو سعی کنیم رعایت بکنیم و در هر کس در وجود خودمون و در حد فقط این زمینه برنامه جلسات که مدت ها بود که آرزو داشتیم که این جلسات همراه با توسل به اهل بیت علیه السلام باشد، بنابراین شد که این ساعت قبل جلسه ما عزاداری مراسم دعا توسل باشد که انشاءالله آمادگی روحی پیدا کنیم با عشق چشمه به اهل بیت علیه السلام دقت قبلی پیدا کنیم، مجلس حضرت رو دعوت به مجلس بکند و تا در تفهیم و فهم مطالب معارف الهی زمینه بیشتر باز بشه و زمینه عمل که اصل هدف از این مسائله هست و توسعه منظور همین یک مقدار که چند دقیقه قبل جلسه برنامه دعا و عزاداری باشد این بوده، نه به اون معنا که اون توسعه ها به اون معنا شاید ضرر هم بزنه جلساتمون، همطور که ارزش کردیم این جلسات به عنوان هیئت به اون معنای عرفی نیست، چون تداوم روز به روز تعدادمون زیاد باشه جا پیدا نشه اون وقت به سالا، هدف اینه که انشاءالله ما برنامه همون برسیم و مراقب و محاسبون رو خوب انشاءالله رو جدی بگیریم و انشاءالله تعالی خدا قبول بکنه، اصل این که چه کار کنیم خدا قبول بکنه، فکر و ذکرمون، همتمون، سعیمون برنست که انشاءالله بلو ده نفر بیاد به جلسه، اصل هدف این هست و تشریفات زاید هم همینطور و بعضی از عزیزان که تازه تشریف میارن و مثل که حالا سابق دوستان الحمدلله ما تشکر میکنیم که رعایت میفرمایند، این هر قدر حقیر رو ما توضیح از کردیم، این تشریفات استاد و تشریفات احترامات ظاهری اینا غیر از این که آفت ایجاد میکنه، ضرر ایجاد میکنه و ما از دوستان که قبلا خدمتشون بودیم عنایت دارن و توسل دارن که اینا به جز آفت و اسباب اذیت، اذیت روحی چیز دیگری ندارد و انشاءالله ما هر لحظه همدیگر رو دوست داریم سعی کنیم در مقام دعا از ته دل همدیگر رو دعا بکنیم، از ته دل از خداوند سلامتی از آفتهای نفس رو بخواهیم، از ته دل توفیق بندگی و ته دل خود به خدایی و این صورتهای ظاهر تشباهی رو بعضی از عزیزان که تازه تشباه بردن اینا شاید تو دریان نیستن، انشاءالله عزیزان اون دوستان هم انشاءالله یادآوری بکنیم، بالاخره نفس شیطان شیاطین جنی فتنه های آخر زمان شو مخصوصا میشه روز به روز پیچیده تر میشه و ما به شدت نیاز داریم برای بصیرتی که از ایمان و تقوا و تربیت نفس و تزکیه نفس و راه خیلی پیش سخن دارد، خلاصه ما تواصل به در تواصل به سر همدیگر رو توصیب کنیم، دست همدیگر رو بگیریم و این چند لحظه عمر دنیا هم که برخل مبنیش که چه جوریست و ما قدری الی عین مسیری، حضرت عرض میکنه شد بالاخره من نمیدونم آخرم چه خواهد شد، بنابراین انشاءالله رحمان سعی کنیم هر این جلسه بیشتر با واقعیت ها با انشاءالله یاری همدیگر هر چیزی که کوشش در این زمینه خود با غرور و خودپرتربینی و باد زدن به پوست و دماغ اینها انشاءالله بشکل پرهیز بکنیم که بلکه خداوند خودش به عنایت حضرت لطفش رو شامل کند و صلی الله علی محمد و آله و آخرین
اللهم صل علی محمد اللهم كن لبنيك حجة ابن الحسن صلواتك كل ساعت و این حافظا و قاعدا مناصرا و دلیا و عینا حتا تسکنه و ارزکتا و تمتع بیا طبیلا نهزت خمینی محافظت بفرما خامنه‌ای احبر به لطف خود نگهدار زیارت کربلا نصیب ما بفرما.